آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفت شام و در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله شامگاهی دوشنبه 16 نوامبر که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. خورشید همدم هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرم شامگاهی میرزای سلیم پورم که شما را در نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه چشم‌انداز به اخبار مهمی این ساعت در استودیو همراهی ما همکاری ما خیرمان بخوازاده است و خیرمان حتما خبر اول از باراک اوباما بودگی است.
بله همینطور است میرزا. سلام شنونده عزیز، باراک اوباما طوری از خبرو آگاه هستید، امروز نخستین سفر خود را از چین شروع کرده است و او در نخستین بازدیدش از چین به حیث رئیس جمهوری آمریکا گفت که از قبل تعیین نشده است که چین و ایالات متحده باید با هم اختلاف داشته باشند. ضمن سخنرانیش در یک ملاقات با دانشجویان در شهر شانخای و گفت که همه مردم از جمله شهروندان چین باید حقوق همه جانبه به آزادی بیان و اعتقاد دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند. اوباما چنین گفت:
The notion that we must be adversaries is not predestined.
با نظرداشت گذشته باید گفت عقیده این که ما باید با هم اختلاف داشته باشیم درست نیست. برعکس، هر دو کشور، هم ایالات متحده آمریکا و هم چین، بیشتر شکوفا و امن و باثبات هستند. ما امکانات های بیشتر همکاری را بر پایه منفیات های همدیگری و احترام دو جانبه بنیاد خواهیم
کرد.
در ادامه روز اوباما قرار است به پکین سفر کرده در آنجا با رهبر چین هو جین تاو ملاقات کند. مقامات رسمی آمریکا گفتند که اوباما تلاش خواهد کرد در این سفر با رهبریت چین روابط نزدیکتر و حسنه ایجاد کند. رهبر گنرالی شرکت برق تاجیک در صحبت با خبرنگاری ترتاس گفت که تاجیکستان همه عهده‌داری های قرضی خود را در برابر نیروگاه سنگتوده یک اجرا خواهد کرد. صنعت رحیموف با چنین اظهارات در رابطه با قرض بسیار میلیونی تاجیکستان در برابر سنگتوده یک پاسخ داد. روز جمعه هفته گذشته رهبریت نیروگاه در یک نامه به عنوان نخست وزیر اقلاقلف نوشتند که از روز 1 دکبر امسال تولید نیروی برق در این کارگاه قطع می‌شود، به دلیل اینکه تا حال میزان قرض‌ها از استفاده برق افزوده به 6 میلیون دلار برابر شده است. صنعت رحیموف میگوید که پرداخت قرض سنگتوده یک مرحله به مرحله صورت گرفته، لکه امروز به صورت حساب آن بیش از 1 میلیون سومانی پرداخت خواهد شد. رهبر گنرالی برق تاجیک همچنین در مسئله تامین اهالی تاجیکستان با برق نظر داده، وضعیت را خیلی سنگین ولی غیر بحرانی بها داده است و گفته است که متاسفانه در موسم زمستان و بهار امسال نیز کمبود نیروی برق یک مشکل پابرجا خواهد ماند. نشستی که با هدف کمک به صدها میلیون مردم گرسنه در جهان تشکیل شده است، امروز در روم پایتخت ایتالیا شروع به کار کرد. در این همایش که با ابتکار سازمان جهانی غذا تشکیل شد، حدوداً 60 رهبر جهان، وزیران کشاورزی و مقامات دیگری بلندپایه گردی هم آمدند. ولی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا تنها رهبر عضو 8 گانه کشورهای صنعتی جهان است که در این نشست حضور دارد. ضمن سخنرانیش در آغاز همایش، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت که دستیابی به سازشنامه تغییرات اقلیمی ماه دکبر در کپنهاگن برای مقابله با گرسنگی خیلی مهم خواهد بود.
بحران غذایی امروز زنگی هوشدار است برای فردا. تا سال 2050 احتمالاً سیاره ما خانه 9 از 10 1 میلیارد اهالی جهان، یعنی 2 میلیارد بیشتر نظر به امروز خواهد شد. در این فرصت اقلیم زمین هم خیلی تغییر می‌یابد. ما می‌دانیم که تا سال 2050 ما 70% غذایی بیشتر نیاز خواهیم داشت. وضع هوا تارفت، پرشدت و غیر قابل پیش بینی می‌شود. در بسیار نقاط جهان ذخیره های آب کاهش می‌یابند و زمین های کشت از بین می‌روند.
بنابر ارزیابی های سازمان ملل متحد، احتمال دارد تا آخر سال جاری شمار نیازمندان غذا در سراسر سیاره باز 100 میلیون نفر افزوده از مرز 1 میلیارد انسان هم گذرد. امروز افغانستان درباره تاسیس یک نهادی مهمی مقابله با جنایتکاری به خاطر جلوگیری از فسادکاری مقامات بلندپایه حکومت این کشور خبر داد. خبر مذکور از زبان حنیف اتمر وزیر امور داخلی افغانستان صدا داد. ساختار نو یک بخشی از دادستانی کل افغانستان خواهد بود و کارمندان آن از جانب هیئت پلیس اتحادیه اروپا و متخصصان بریتانیا و آمریکا آموزش داده می شوند. در پی انتخاب دوباره حامد کرزی به مقام پرزیدنتی و زیر فشار عظیم انتقادها از افزایش رشوت و فساد در ساختارهای حکومتی افغانستان قرار گرفته است.
و نظری مدیر کلی شرکت برق تاجیک سند رحیموف که گفته است قرضهای سنگت ده یک را مرحله به مرحله خواهد پرداخت، از امریکا نیز خبر رسید که جنرال موتورز وعده سپرده است که 1.5 میلیارد یورو سرمایه امدادی دولت آلمان به شرکت اوپل را مرحله به مرحله نیز خواهد پرداخت. اما در نمونه اوپل سخن درباره 1.5 میلیارد یورو می رود و در نمونه سنگت ده یک درباره 6 یا 7 میلیون دلار. تشکر. همکار ما خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهمی این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید از سامانه رادیوی آزاده در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در این شبکه جهانی چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، این مجله شامگاهی دوشنبه 16 نوامبر از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از پراگا و دوشنبه نشر می شود. حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که در نیمه اول این ساعتی برنامه تقدیم خواهند شد.
عبدالجبار رحمانوف در باره آینده خود و وزارتش، نشست خبری وزیر معارفی تاجیکستان.
بحثی راه های مبارزه با گرسنگی در انجمن روم و وضعی خانواده های نیازمندی کمک های غذایی در تاجیکستان.
و باد نرمی که از بروسل به سوی مینسک میوزد، اتحادیه اروپا تحریماتش علیه بلاروس را همچنان در حال تعلیق نگاه خواهد داشت. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان ضمن شرح روند اصلاحات عرصه آموزش و پرورش این کشور از سطح پست دانشجوی خوانندگان مکتب ها و دانشجویان دانشگاه ها به شدت انتقاد کرد. این است که به گفته وزیر معارف تاجیکستان برخی از مدیران مکتب های همگانی در این کشور از مسئولیتشان برکنار شدند. از سوی دیگر کمبود جای نشست برای فراگیری خوانندگان مکتب ها از دیگر مشکلات عرصه معارف توسط جناب رحمانوف دانسته شده است.
این در حال است که برخی از صاحب نظران اظهار نظری امروز عبدالجبار رحمانوف را نو حسابات وی قبل از ترک مقام وزیری ارزیابی کردند. بر اساس نوشته ایده از رسانه های محلی، قرار است عبدالجبار رحمانوف سفیر این کشور در ترکیه شود. اما رحمانوف در نشست امروز هرچند این خبر را دروغ نامید، ولی باز هم گفت که در صلاحیت رئیس جمهور است که در کدام مقام کار کردن او را صلاح ببیند. همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت که در نشست خبری وزیر معارف تاجیکستان حضور داشته است، گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
وزیر معارف تاجیکستان در یک اقدام غیر انتظار بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران ملاقات و راجع به جریان اصلاحات ساحه معارف حسابات پیشنهاد کرد. عبدالجبار رحمانوف گفت با وجود پیشروی ها در اصلاحات معارف، هنوز هم مشکلات فراوان دامنگیری مکتبی تاجیکستان است. و از جمله افزود در حال حاضر در سراسر کشور 68000 جای نشست برای خوانندگان مکتب های میانه نمیرسد. وزیر معارف تاجیکستان افزود به همین دلیل در دوشنبه پایتخت خوانندگان به جای دو بست معمولی در سه بست تحصیل میکنند. آقای رحمانوف گفت
بیش از 65-66 هزار جای نشست، در این خاطری که هر یک خواننده باید امکانات آزاد نشستن داشته باشد یا میز کرسی علاوه داشته باشد. برای همین جا هست، ولی دو نفر میشینند، سه نفر میشینند و یا میز کرسیشون نمیرسد.
اما در این حال وزیر معارف تاجیکستان تاکید کرد که مشکلی نارسایی معلمان در مکتب های میانه تاجیکستان حل خود را تقریبا پیدا کرده است. او گفت این مشکل در شهر دوشنبه کاملا رفع شده. در ولایت سوخت به 22 معلم، در ولایت بدخشان به 9 معلم و در ولایت ختلان تنها به 89 معلم دیگر نیاز است. وزیر معارف تاجیکستان همچنین به پاسخگو نبودن کیفیت و نتیجه تعلیم و سطح آمادگی دانشجویان مکتب های عالی تاکید کرد و گفت که تنها وزارت معارف نیست که مسئول سطح دانش و پرورش باشد، بلکه مدیران مکتب های عالی و میانه نیز باید به صلاحیت و وظیفه های خود عمل کنند. با وجود که تاکید نمود به سبب پس بودن سطح دانش، چند از مدیران مکتب ها در وقت های اخیر از مسئولیت برکنار شدند. یک علت پستی سطح تعلیم و از خود نشدن برنامه تعلیمی را در دانشگاه ها وزیر معارف در بیش از معیار قبول شدن دانشجویان عنوان کرد. آقای رحمانوف گفت اکثر دانشگاه ها دو یا سه برابر ظرفیتشان به شعبه های شرطنامه‌ای به منظور به دست آوردن فایده دانشجو قبول کردند، ولی اکنون در تامین جای نشست و داشتن استادان دچار مشکلند که سبب کاهش صفت تعلیم شده است. آقای رحمان فوزود:
مثلا عادی صفت تعلیم هم میگیم ما امروز با واسطه با کنفرانس امام اعظم دانشجوی کورس 4 و 5 مناسبت های دیپلماتیک، یعنی پیش قدم ترین بچه‌ها را گرفتیم که همچون رغبت ما را تیار کنیم. وقتی که ما قطعشان صحبت کردم، سوال ها عادی ترین که کدام کشورهای عربی را میدونید فاکولتی مناسبت های دیپلماتیک میخواند نمیدونم.
وزیر معارف تاجیکستان گفت به منظور بررسی این مساله تا یک هفته دیگر جلسه غیر نوبتی هیئت مشاوره وزارت معارف دایر خواهد شد، اما فعلا معلوم نیست که سرنوشت دانشجویان بیشتر از معیار قبول شده چی خواهد شد. ولی وزیر معارف تاجیکستان در ادامه سخنانش همچنین از مشکل دیگری مکتب تالیف کتاب های تعلیمی صحبت میکرد و کارهایی را که وزارت معارف از سال 2005 به این سو، یعنی در زمان وزیری شخصی رحمانوف انجام داده است برمی‌شمرد. او اگرچند هدف این ملاقات را با خبرنگاران اصلاحات مکتب عنوان کرد، اما بیشتر در مورد کارهای انجام داده خود، یعنی نوع حسابات و عنوان وزیر پیشنهاد میکرد. این در حالی است که اکثری خبرنگارانی که به ملاقات او رفته بودند فکر داشتند که آقای رحمانوف راجع به تعینات به وظیفه نو صحبت خواهد کرد، چون در چند هفته اخیر مطبوعات داخلی خبرهای را راجع به برکناری وزیر معارف و سفیر تاجیکستان در ترکیه تعیین شدن او نشر نموده بود. آقای رحمانوف در شرح این خبرها گفت:
صلاحیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. صلاحیت اگر که دونست وزیر در اینجا کار میکنه، در جای دیگر کار میکنه. من مثلا آماده هستم هر اون ساعتی که پرزیدنت کشور به من دستور میده کدام وظیفه ای که نگوید، من آماده هستم که همچون عسکر وظیفه ما اجرا کنم.
او همچنین افزود که اگرچند بیش از هر وزیر دیگر مورد انتقاد و حتی اتهام مطبوعات و خبرنگاران قرار دارد، اما تحمل پذیر خواهد بود و قصد شکایت به دادگاه را نیز ندارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی، امروز در شهر روم پایتخت ایتالیا یک انجمن سه روزه آغاز به کار کرد که هدف اصلیش بحث راه‌های مبارزه با گرسنگی است. در انجمن امسال که برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تشکیل کرده است، قرار است راه‌های کمک به صدها میلیون نفری را که از گرسنگی و کمبود غذا رنج می‌کشند بجویند. برنامه غذای سازمان ملل متحد در عرفه انجمن روم هشدار داد که وضع تامین غذا در جهان بدتر شده، برای بشریت تهدیدی جدی به بار می‌آورد.
به گفته این سازمان، بحران سراسری مالی باعث طی سال‌های اخیر به ایست افزودن تعداد مردم نیازمند کمک‌های غذایی شده. از برنامه غذا می‌گوید تنها در سال جاری شمار افرادی که غذای کافی ندارند می‌تواند به 100 میلیون نفر دیگر افزوده، علاوه از مرز 1 میلیارد نفر عبور کرده است. جریان انجمن روم را خبرنگار رادیوی فردا در پایتخت ایتالیا احمد رفعت پیگیری می‌کند و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از آقای رفعت پرسیدم که دستور کاری انجمن از چه قرار است و اهل نشست روی کدام مسائل بیشتر تمرکز خواهند کرد.
مجمع عالی سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که روز دوشنبه در محل این سازمان در شهر روم آغاز به کار کرد، با شرکت نمایندگان 192 کشور عضو سازمان ملل متحد و عضو فاو برگزار میشه که رهبران بسیاری از کشورها هم از جمله مهمانان هستند. ولی خب کشورهای مهم غربی و کشورهای ثروتمند در سطح رهبر دولت یا رهبر کشور شرکت نمی کنند. مراسم امروز که با سخنرانی پاپ بنیدیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک و دبیرکل فاو آقای ژاک دوف آغاز شد، بر مسئله اهمیت مبارزه با گرسنگی در دنیا بود. آقای ژاک دیوف چند یادآوری کرد، به عنوان مثال که تعداد گرسنگان در جهان در حال حاضر 1.2 میلیارد نفره و نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و بدین علت بسیار مشکله که بشه تعداد گرسنگان آنچنان که در سال 2000 گفته شده بود به مقدار 50% تخفیف بدن. برای مبارزه با گرسنگی و حل این مشکل باید کشورهای ثروتمند در سالهای آینده هر سال 44 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشاورزی بکنن در کشورهای فقیر و در حال توسعه. و این مسئله یکی از مسائل اصلیه که در این اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی تا در روزهای آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
و آیا قرار است که در این انجمن به مسائل گرسنگی در کشورهای به مثل تاجیکستان نیز توجه ظاهر شود؟
البته عمده توجه به روی کشورهای آفریقایی خواهد بود که مسئله گرسنگی یکی از مشکلات اصلیشونه، ولی خب آماری که در فاو داده تعداد گرسنگان رو در مناطق مختلف دنیا مشخص کرده در رابطه با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی هم صحبت میشه و گفته میشه در این مدارکی که فاو برای بحث ارائه داده که باید در این کشورها هم توجه بیشتری در سالهای آینده به کشاورزی بشه برای اینکه بتونن از نظر کشاورزی و آذوقه و خاربار خودکفا بشن و محتاج به کمک یا وارد ساختن مواد غذایی که بهای اونها رو بالا میبره و باعث میشه که شمار گرسنگان مخصوصا در این سالهایی که بحران اقتصادی است بالا ببره رو به نوعی از این طریق حل بشه.
البته 1 میلیارد نفر این رقم خیلی وحشتزا است و آیا در این انجمن کدام راه ها به حیث راهی رهایی از چنین وضعی در واقع وحشتزا پیشنهاد می شود؟
بله، قراره که این جلسه برای اینکه بدونم به چه راههایی رو باید پیدا کرد. یکی از راه ها اینه که کشورهایی که ثروتمند هستند و از امکانات بیشتری برخوردارن و از نظر صنعتی توسعه پیدا کردن کمک هاشون رو نسبت به کشورهایی که از نظر اقتصادی عقب مانده تر هستن افزایش بدن، به ویژه در زمینه کشاورزی و تمام صنایع وابسته به کشاورزی، برای اینکه کشاورزی در این کشورها رشد بکنه. یک راهکار دیگه هم که پیشنهاد شده اینه که تغییر بازار محصولات کشاورزی برای اینکه به طور بهتری آنچه که در جهان تولید میشه بتونه پخش بشه. و سومی هم توجه بیشتری به کودکان. آقای ژاک دیوف مدیر کل سازمان جهانی خاربار کشاورزی گفت که در هر 6 ثانیه یک کودک در جهان به دلیل تغذیه بد یا اصولا گرسنگی جون خودش از دست میده و در هزاره سوم میلادی دنیا نمیتونه اینچنین مسئله شرم‌آور و خجالت‌آوری را قبول بکنه و باید از خودش عکس‌العمل نشون بده. و به همین خاطر خود مدیر کل فاو و بسیاری دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمو و خیلی از شخصیت‌های جهانی دیگر روز شنبه گذشته به مدت 24 ساعت اعتصاب غذا کردند تا افکار عمومی رو نسبت به این مسئله که شما به خوبی گفتین وحشت‌زاست حساس‌تر بکنه.
تشکر. احمد رفیعت بود، خبرنگار رادیوی آزادی رادیوی فردا در روم، که از جریان روز اول انجمن جهانی مبارزه با گرسنگی صحبت می‌کرد. و اما خورشید، آیا وضع تاجیکستان بله. در بخش مبارزه با گرسنگی و کمبود غذا چگونه باشد؟ من یادم هست که درست ماه پیش خودت از دوشنبه گزارش بله. داده بودی که برنامه غذای سازمان ملل شماری مردم نیازمند کمک های غذایی در تاجیکستان را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرده و گفته است که فعلا این و دیگر سازمان های امدادی بین المللی تقریبا 750 هزار نفر با شمول 360 هزار خواننده مکتب را در تاجیکستان با کمک های غذایی خود فرا گرفتند. اما در این یک ماهی که گذشت وضع در تاجیکستان کدام تغییر کرده یا خیر خوشه؟
در واقع میرزا نمیتون گفت که این وضع در تاجیکستان تا این مدت یعنی یک ماه تغییر چندانی کرده باشد. بیش از نصف اهالی کشور همچنان زیر خط فقر به سر میبرند و صدها هزار نفر در تاجیکستان همچنان محتاج کمک های بین المللی غذایی هستند. به نظر تحلیلگران امور، شدت بحران سراسری اقتصادی برعکس به شمار چنین افراد نیازمند در تاجیکستان تنها خواهد افزود. نگاه به وضع خانواده های نیازمند کمک های غذایی در تاجیکستان را در گزارشی که همکار ما حنمگل قادر از شهر دوشنبه فرستاده است میشنویم.
گلچهره محرمو از اوکین شهر دوشنبه، مادر 4 نفر فرزند، میگوید که غذایی که خانواده آنها هر روز تناول میکنند اساسا از نان و چای عبارت است.
ما که یک موبا کار میکنیم، همین 170 ایلیک میگیریم. همین شکر سهر استعمال میکنیم، چود نمیرسد، اوقات میکنیم به گوشت، کارتوشکه، پیاز، خیوانه، خیلی چکار کنیم.
همصحبتم میگوید که بودجه اویلویشان برای خریدن دیگر انواع آذوقه ویتامین دار که به سلامتی انسان منفعت آور است نمیرسد. با گفته او دو پسرش در مهاجرت باشد هم از سبب بیکاری به خانواده شان مبلغ نمیفرستند. صرف نظر از آن که خاله گلچهره نفقه خور است، اما وضعیت اجتماعی خانواده او را مجبور کرده است که به دو شغل دیگر راهروبی و به فروختن محصولات مائده مشغول شود. با گفته او هرچند خانه استقامتی اشان در حالت صدماوی قرار دارد، اما برای تعمیر کردن کلبه خیش امکان مادی ندارند. مصاحب دیگری من انور اسدالیف ساکن دیگری پایتخت پدر دو فرزند میافزاید که هرچند اویله شان جوان است، اما همچون پدر روز تنها برای خرید کردن 4 دانه نان مبلغ پیدا میکند و خلاص. انور افزود که چند سال در روسیه در مهاجرت بوده است، ولی از سبب اون که سلامتی اش بد شده است مجبور در تاجیکستان مانده است.
هر یک 4 سال شده که من استموره ما کجاله نمیتونم که امینا ما یک قلیوم تو راوم یک بایک برای چی حالا من همین پول کار کردم 5-6 کار کردم تو شما من لیچنی بخرید تو از لیچنی هم چانس ما خ 5-10 گت نمیشه برای وای از ما گیرم من 5-10 ما یگون چی دارو خرو او کودکو.
در تاجیکستان خانواده هایی که مانند روزگاری قهرمانان ما به سر میبرند کم نیستند و احتمال در دوره بحرانی سراسری اقتصادی حتی بیشتر هم شده باشند، اما آمار رسمی از بهتر شدن وضع اجتماعی مردم آگاهی میدهند. چند پیش بانک جهانی اطلاع داد که در تاجیکستان در مدت 5 سال اخیر میزان کمبیزاتی از 64% به 41% پایین شده است. مثل آن دادرجان زایروف سردار ریاست مانیتورینگی اجرایی برنامه های ملی و منطقوی وزارت رشد اقتصاد سودای تاجیکستان میگوید که در اساس خلاصه های تشکیلات های بین المللی سطح کمبیزاتی در کشور خیلی پست شده است. دلیل این سال 2003 سطح فقر 73% را تشکیل میداد. سال 2007 آن به 54% پایین شد. آقای زایروف افزود
روی نشان دهند از اون شهادت میدهد که وضع زندگی مردم واقعا هم بهتر شده است.
رحمت الله ولیف تحلیلگر مسائل اقتصادی با بهای بانک جهانی و وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در مورد بهش شدن سطح فقر موافق نیست، زیرا با گفته او واقعیت زندگی مردم برعکس سال تا سال شدت گرفتن سطح فقر را نشان میدهد. میگوید او
فکر میکنم که تاجیکستان تا امروز در همین سطح جایگیر است و تمام دولت ها و تشکیلات های اقتصادی مولوی به تاجیکستان کمک میرسونند و حتی همه دولت های اوسی مرکزی.
ماه سپتامبر سال جاری بانک جهانی از تهیه استراتژی نوی کمک به تاجیکستان برای سالهای 2010 تا 2012 به منظور کاهش سطح کمبیزاتی خبر داده بود. کیارا برونکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان هدف اصلی از تهیه این برنامه را کاهش تاثیر منفی بحران جهانی مالی به تاجیکستان عنوان کرده بود. به گفته خانم برونکی طبق تحلیل کارشناسان بحران جهانی مالی مدت 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت که میتواند پیامدهای نامطلوبی را برای تاجیکستان نیز در پی داشته باشد. انتظار میرود بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ حدود 70 میلیون دلار خرج کند. هرامگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و در ادامه این مجله شانگوهی یک موضوع بین المللی، قرار است اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تصمیمش درباره به حال تعلق در آوردن تحریمات علیه بلاروس را دیگر بار تمدید کند، اما بروسل گفته است که اگر مینسک در امر اجرای شرطهایی که برایش گذاشتند باز هم به سهلنگاری راه دهد، وضع میتواند هر لحظه تغییر کند. یعنی روابط اتحادیه اروپا با بلاروس میتواند دوباره به همان حالت تنش آلوده که سالها ادامه داشت برگردد. قرار معلوم رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در محافل اروپایی همچون آخرین دیکتاتور قاره اروپا با قلم داده می شود.
درست است میرزا، ولی یک سلسله اقداماتی که مینسک اخیراً به خاطر بهبودی رابطش با غرب روی دست گرفت، از جمله رهایی چندی از محبوسین سیاسی، زمینه را برای حدی اقل به حال تعلق آوردن تحریمات موجوده اتحاد اروپا علیه بلاروس هموار کرد. و اما سوال این است که این باد نرمی که از سوی بروسل به سوی مینسک میوزد آیا تا کی خواهد وزید و دولت لوکاشنکا آیا در امر مراعات حقوق بشر و آزادی های دموکراسی تا کجا صمیمی است و تا کجای دیگر چنین اقدامات را به خاطر حفظ منافع و رابطش با اروپا انجام می‌دهد. تفصیلات بیشتری موضوع در مطلب از همکاری ما خرامانی بقازاده.
با وجود این که تحریم جمهوری بلاروس تا یک سال دیگر به تغییر خواهد ماند، ولی حالا اتحادیه اروپا به این جمهوری بعض سبوکی های نو پیشکش میکند. در طرح اعلامیه اتحادیه اروپا که دسترس رادیوی آزادی شد، گفته میشود که این نهاد تحریم بلاروس را به تغییر میگذارد. بسته تحریم های بلاروس سال 2006 بعد انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری این کشور جاری شد و سال 2008 یک قسمت عمده آن بیکار گردید. ولی حالا بروسل و بلاروس پیشنهاد شروع مذاکره ها در امر ساده تر کردن نظام روادیدی اتحادیه اروپا را کرده، همچنین اشاره کرده است که در آینده سازشنامه همکاری های دو جانبه را به امضا خواهد رساند. تصمیم مذکور روز دوشنبه از جانب بنیتا فررو والدنر، کمیسیونر امور روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلان شد که در بروسل برای دو روز وزیران خارجه کشورهای عضو را گرد یک میز جمع آورده است.
از یک سو تحریم ها ادامه دارد، ولی از سوی دیگر بازداشت آنها معنای آن را دارد که با وجود ستایش و دستگیری ها همانا کاری کمی برای اصلاحات انجام شده است.
متن تصمیم اتحادیه اروپا پیشروی ها و هم کمبودی های تغییرات اخیر در بلاروس را خلاصه می کند. تصمیم کم کردن تحریم های بلاروس را اتحادیه اروپا اکتبر سال 2008 در پی جنگ میان روسیه و گرجستان گرفته بود. آن وقت بروسل ترسیده بود که روسیه می تواند دیگر همسایه کشورهایش را هم زیر قنات خود گیرد و ماه اپریل سال جاری از بلاروس دعوت کرد که با استراتژی همکاری های اتحادیه اروپا با شرق شامل شود. در پی بروسل از اقدام مینسک در امر آزادکنی زندانی های سیاسی و شرکت بلاروس را در چندین مذاکره ها از جمله در مسائل حقوق بشر ستایش کرد. مقامات اتحادیه اروپا همچنین اقدامات اخیر مینسک را در امر مساعدت به فعالیت مطبوعات آزاد و همپذیرش مشاورهای بین المللی برای راه اندازی اصلاحات انتخابات استقبال کرد. قرار است اعلامیه مذکور رسما روز سه‌شنبه معرفی شده. در آن مسائل مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها از جمله گردی همایی های سیاسی همچون بخشی از طلبات ادامه اصلاحات سیاسی این کشور تاکید شود. اعلامیه حاکی است که در وقت‌های اخیر عملا پیشروی کم به مشاهده رسیده از سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز و همانا رد شدن ثبت نام حزب‌های سیاسی اظهار تأسف می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین در رابطه با حکم مرگ به تازگی جاری شده در بلاروس اظهار نگرانی می‌کند. خانم فررو والدنر اظهار امیدواری کرده است که مقامات بلاروس چنین یک اقدام خیرخواهانه اتحادیه اروپا را همچون حسنی نیتی کارساز قبول خواهند کرد.
امیدوارم که بلاروس این را استفاده کرده مورد بررسی قرار می دهد. من همچنین امیدوارم که این نقشه های اصلاحات به خاطر سهمی بیشتری بلاروس در دموکراسی کار برده شده باعث ایجاد یک مناسبت کارساز خواهد شد که خود من هم همیشه به آن تاکید کردم.
سازش حاصل شده طوری به نظر می رسد باعث پشتیبانی زیادی لهستان شد که نزدیکترین همسایه بلاروس در اتحادیه اروپا محسوب می شود. یاشک پرتاسیویچ وکیل پارلمان اروپا گفت که حیات این کشور از چنین رنگ گرفتن کار خوشنود است و گفت که حالا برای کاملا از بین بردن تحریم ها بر وقت است، ولی گفت که در صورت پیشرفت در روابط مینسک و بروسل این تحریم ها کاملا برداشته خواهند شد.
حالا هم امیدهای برای تغییرات و اصلاحات چند و همچنین برای معرفی ساحه نوی همکاری ها میان اتحادیه اروپا و مردم بلاروس وجود دارد، یعنی نه تنها با مقامات بلاروس که هنوز هم تحریم های سفرشان پابرجاست. اگر تحریم ها بار دیگر جاری شود، هیچ شانسی برای دستیابی به سازشنامه همکاری ها و یا کدام قرارداد دیگر میان اتحادیه اروپا و بلاروس که بر پایه آن ما رژیمی نو و آزادتری ویژه برای شهروندان بلاروس را ایجاد کرده می توانیم نمی‌ماند.
پرتاسیویچ افزود حالت فعلی که مردم بلاروس برای راه یافتن به کشورهای اروپایی باید مثل شهروندان مالدو و اوکراین و روسیه دو برابر مبلغ را برای گرفتن ویزه شنگن پرداخت کنند عادلانه نیست.
با دینرمی که از بروسل به سوی مینسک میوزد. شنونده گرامی، تو این لحظه مجله شانگوهی ما و شما همچنین از جزئیات نشست خبری وزیر معارف تاجیکستان، انجمن جهانی مبارزه با گرسنگی در روم ایتالیا و هم از وضع خانواده های نیازمند کمک های غذایی در تاجیکستان صحبت کردیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش داریم درباره از بندگی در یک فاحشه‌خانه آلماتا رها شدن 16 زن که یکی اش از تاجیکستان بوده است. اما سرخط باقی گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله شانگوهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. بوم باشید.
مهتاب شبهی کی ما بیای بحوت سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دو کس ای نرگسی پر خمار ما دادم تو برس در کوچه رقیب داره مادر خانه دو کس ای نرگسی پر خمار ما دادم تو برس
مجله شامگاهی دوشنبه 16 نویبر را از مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. اینجا توجه کنید به سرخطی گزارش‌هایی که در نیمه دوم این ساعت برنامه خواهید شنید.
از بندگی در یک فاحشه‌خانه الماتور رهایافتن 16 زن و هم نگاه به بعضی مبارزه با قاچاق زنان و دختران در تاجیکستان.
حسن تحمل سیاسی در تاجیکستان، مقامات تا کجا تحمل شنیدن اندیشه دیگر را دارند؟
پول انتخابات را باید کی بپردازد؟ علت کاهش توجه برای کمک به نیازهای انتخاباتی تاجیکستان چیست؟
و هلاکت 3 نفر در یک صدمه نقلیاتی در جاده کلاب. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. مقامات در الماتو از یک فاحشه‌خانه 16 زن را که اغلب از ازبکستان و قرغیزستان و یکیش از تاجیکستان بوده اند آزاد کردند. مقامات اموری داخلی قزاقستان می گویند مهمانسرای جیبک جولی واقع در بازار آلتن اورده الماتو یک حلقه مهم در زنجیری طولانی مسیر بود که توسط آن دختران تن فروش را به شهرهای مختلف قزاقستان و به روسیه انتقال می دادند.
مقامات قزاق میگویند به این ترتیب یک مسیر مهم قاچاق زنان و دختران را آشکار و 4 نفر را با اتهام دلگی نیز بازداشت کردند. در رابطه با این قضیه با اتهام در اسارت نگاه داشتن و بعد تن فروشی مجبور کردن افراد و دلگی و تاسیسی فاحشه‌خانه پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه داشته است. با جزئیات بیشتر این خبر همکارمان نصیب جان امانی از شهر الماتا.
در الماتو 16 نفر دختران از تن فروشی رها کرده شدند. کوبیخون نور احمد کارمند مسئول اداره کارهای داخلی ولایت الماتو دوشنبه 16 نوامبر در صحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که این دخترانی به دست غلامداران افتاده را کارمندان اداره مبارزه علیه جنایات سازمان یافته ولایت الماتو در مهمانخانه جیبک جولی واقع در بازار اولتنرده که شون فاحشه‌خانه خدمت میکرد معین ساخته آزاد کردند. آقای نور احمد اصرار کرد که هنگام پیاده سازی عملیات فوری جستجویی آشکار گردید که این مهمانخانه چون زنجیری دراز قاچاق از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان به شهرهای قزاقستان مثل الماتو، تراز، شیمکند، قزلورده و امکان دارد به حدود روسیه نیز خدمت میکرد. ولی به گفته آقای نور احمد از جمله دختران از فاحشه‌خانه رها کرده اغلبشان از جمهوری ازبکستان و تنها یک نفر از تاجیکستان بودند. آقای نور احمد در این رابطه افزود
из выявленных девчонок 8 являются гражданками Узбекистана, 2 гражданками Кыргызстана, 1
کارمند مسئولی اداره کارهای داخلی ولایت آلماتو گفت که از جمله رهاشدگان 8 نفر شهروند ازبکستان، 2 نفر از قرقیزستان، 1 تن از تاجیکستان و باقی همه شهروندان قزاقستان هستند. دختری تاجیکستانی 22 سال داشته زاده ولایت سوغد است. کارمند مسئولی اداره کارهای داخلی ولایت آلماتو افزود که این فاحشه‌خانه از جانب مرد محلی 29 ساله تشکیل کرده شده، در آن وای دختران را به طور اجباری به تن فروشی مجبور میکرده است. همچنین به سه شهروند دیگر قزاقستان که از 19 تا 38 ساله هستند در کار راه اندازی این شبکه قاچاق انسان و به تن فروشی جلب کردن دختران همدستی میکردند و همه آنها بازداشت کرده شده الان در محبس هستند.
В отношении задержанных была избрана мера пресечения арест.
Оқои Нуръахмад иброз дошт, ҳоло идораи корҳои дохилии вилояти Алмато таҳқиқи ин ҳодисаро шурӯъ карда, аз рӯи бандҳои марбут ба маҳрумияти ғайриқонунӣ аз озодӣ, сарпарастии фоҳишахона ва танфурӯшон ва водоркунии шахсони зиёд ба фоҳишагӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. طوری از تحقیقات مقدماتی آشکار گردید، اغلب دختران را تشکیل کنندگان فاحشه‌خانه به این عمل ناروا مجبوراً استفاده کردند. از این خاطر دختران رها شده طبق قرار اداره کارهای داخلی ناحیه قرسی ولایت آلماتا از جانب کارمندان انتظامی زیر حمایه قانون گرفته شدند. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
رهایی 16 زن از بند یک فاحشه‌خانه آلماتا طوری شنیدیم. یک نفر از این زنان بازداشته از تاجیکستان بوده. از قرار معلوم تا کنون در باره از تاجیکستان با مقصد تنفروشی با امارات متحده عرب و با ترکیه یا ایران بردن زنان و دختران خبرها زیادتر می رسید و با مسیرهای دیگر از جمله با قزاقستان و روسیه توجه کمتری ظاهر می شد. و خورشید، آیا در مقامات تاجیکستان در تشریح این خبر چی می گویند و آیا روی جلوگیری از چنین مسیرهای نوی قاچاقی زنان و دختران نیز برنامه‌های
بله میرزا، واقعا در رابطه با این موضوع من در رابطه با موضوع قاچاق زنان و دختران به خارج کشور و به خاطر استفاده فاحشگی یا شهمانی، من با در آغاز برنامه گفتگو داشتم با محمد الله اسدلویف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان و در این صحبت از آقای اسدلویف نخست از وضع قاچاق زنان و دختران تاجیک به خارج کشور پرسیدم.
قاچاق زنان و دختران از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج کشور نسبت به سالهای پیشین خیلی بهتر گشته است و در این سمت حکومت جمهوری تاجیکستان یک دقت مخصوص ظاهر می نماید. چند سال قبل یک گروه مخصوص کاری از حساب کارمندان وزارت کارهای خارجه جمهوری، وزارت کارهای داخلی و کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده بود که این گروه کاری به خارج مملکت و به خصوص به امارات متحده عرب سفر نموده بودند و از آنجا یک گروه کلانی زنان و دختران و شهروندان جدید جمهوری تاجیکستان را به وطن بازگردانده بودند و این کمیسیا لازم به دارد که تا هنوز فعالیت میکند. بغیر از این در نزد ریاست مبارزه بر ضد جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی نیز شعبه مخصوص تأسیس داده شده است که این شعبه ماف در مبارزه با قاچاق آدم ربایی فعالیت میکند و این شعبه نیز تاثیر مخصوص خود را در مبارزه بر ضد آدم فروشی قاچاق زنان و دختران به این مملکت های خارج کشور و به خصوص به امارات متحده عرب تاثیر خود را رسانیده است و خیلی شماره الهیده سالهای اخیر به نظر می رسند که زنان و دختران ما به این مملکت ها برای فریه برده در آنجا به طور قاچاق برای استثمار شهوانی گرفتار کرده شوند.
مسیری مثلا انتقال همین دختران و زنان برای استفاده فاحشگی یا که جنسی، قبلا شما گفتید که خب امارات متحده عربی بود، اکنون مسیری همین انتقال کدام کشورها هستند؟
قبلا البته راههای گوناگون موجود بودند که به طرز و اصولهای گوناگون مثلا شهروندان ما را به خارج کشور می بردند، به خصوص توسط ولایت سوخت از آنجا به جمهوری قرقیزستان و از آنجا توسط طیاره به امارات متحده عرب انتقال داده می شدند و خوشبختانه از جانب شعبه مخصوص ریاست مبارزه بر ضد جنایات متشکلانه نفران زیاده که به واسطه تشبثکار و تشکیل نمودن این گروه جنایات متشکلانه سرکار داشتند. این گروه ها معین و اکثر آنها دستگیر کرده شدند و به سزای طولانی به جوابگری جنایتی کشیده شدند و محبوسی کرده شدند. روح های دیگر انتقال زنان و دیگر خود شهروندان ما نیز که به غلامی به مهاجرت محنتی گرفته می شدند، چند شماره در جمهوری ترکیه نیز آشکار کرده شده بود و در راه های گوناگونی من همین انتقال زنان و شهروندان ما چه زنان چه مردان که با استثمار مهنتی با استثمار شهروانی گرفتار کرده میشدن آشکار گردیدن و خوشبختانه سالهای آخر خیلی شمارهای علایده به چشم میرسند که شهروندان ما گرفتار من آدم ربایی یا که فروخته شدن اونها به قید گرفته شود.
ولی آمار دقیق در این زمینه در زمینه همین قاچاق زنان و دختران به خارج از کشور وجود دارد یا خیر؟
البته شماره اینها معین است ولی عین زمان من روی دست ندارم این شماره را و خوشبختانه بعد از کمیسیا و بعد از من تاسیس این شعبه و گروه های مخصوص کاری بعد از سال 2000 سال های 2001 تا 2005 وطن کاهش یافت و از سال 2005 تا امروز خیلی اوکای شماره علیحدہ به چشم میرسند که من همین گونه دلیل ها به قید گرفته شوند.
مبارزه مقامات تاجیکستان با قاچاق زنان و دختران در گفتگوی با محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیماً از استودیوهای این رادیو در پراگا و دوشنبه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارشی که با امر تصادف روز 16 نوامبر در روز بین‌المللی تحمل نشر شد، جنایات در زمینه عداوت از جمله عداوت قومی و مذهبی صادر شده را یک مشکل جدی برای اکثر کشورهای عضو این سازمان نامیده است. گزارش درباره موارد فراوان جنایات چون تهدید و طرزدهی، تخریبکاری، حمله و آتش‌سوزی و حتی قتل افراد در زمینه عداوت خبر داده میگوید کمبود آمار معتبر باعث شده که شمار زیاد چنین جنایات باز هم پس پرده بماند. ولی خورشید، اینجا میخواهم با تاجیکستان رجوع کنیم و وضع تحمل از جمله حسن و سوء تحمل سیاسی را در اینجا ببینیم که از چی قرار است. خورشید،
در واقع میرزا، کارشناسان تاجیک بر این نظرند که حسن تحمل مشکل جدی برای تاجیکستان باقی میماند و این مشکل در تاجیکستان بخصوص در مسائل سیاسی و مذهبی داغ‌تر به نظر میرسد و میدان سیاست و صحنه مذهبی تاجیکستان به اعتقاد ناظران امور بیشتر شاهد سوء تحمل است نه حسن تحمل. یعنی صبر و طاقت شنیدن یک اندیشه دیگر که با نظر رسمی و قبول شده شاید مخالف باشد در این میدان و این صحنه کمتر مشاهده می شود. با پهلوهای حسن و سوی تحمل سیاسی در تاجیکستان در یک گزارش همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه پرداخته است.
سامانه رسمی تاجیکستان خاور بر عوض پیشنهاد حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان درباره عفو محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف و غفور میرزایف را که به دنبال امضای قانون عفو از جانب پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود او را مورد انتقاد شدید قرار داد. چند قبل همین گونه مطلب انتقادی علیه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز با قلم یک گروه از دانش آموزان تاجیک در مصر منتشر شده بود که به اعتقاد جامعه شناسان تاجیک چنین برخورد بیانگری نبود تحمل سیاسی در این کشور است. یعنی این به آن معناست که حکومت نمیخواهد با احزاب دیگر اندیش و شخصیت های صاحب نفوذ نه تنها همکاری داشته باشد بلکه برعکس تحمل شنیدن حرف و پیشنهاد آنها را نیز ندارد. امنیت عبدالنظر معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از احزاب مخالف حکومت فعلی میگوید کمبود فرهنگ تحمل سیاسی و به طور پیوسته رد کردن پیشنهاد حتی سازنده دیگر اندیشان از طرف مقامات را دلیل این است که حکومت نمیخواهد نارسایی و ناتوانی کاری آن در جامعه آشکار شود.
اون فردای سیاسی که امروز به خاطر دفاع حقیقت و به خاطر عدالت و به خاطر دموکراسی گفتنی هستند اونها را حکومت قبول ندارد. امروز قدرت در دست یک فرد است. اون نمیخواد کسی دخالت به اون رفتار و کردار و اداره کنیش بکند.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان معتقد است که حساسیت حکومت در برابر احزاب دیگر اندیش و همین طور چهره های معروف وابسته به نفوذ و مقام آنها در جامعه است. آقای کبیری گفت که او گاه در مطبوعات حرف های انتقادی شدیدتر را در ارتباط به فعالیت حکومت میبیند.
وابسته
رابطه با اون که کیها تنقید میکنن. مثلا اگر یک روزنامه‌نگار رو یک حزب تنقید کرد و اون واکنش جدی حکومت رو با وجود آورد، پس معلومه شد که اون طرف تنقید کننده چندان موثر نیست و تنها این تأثیر ناک بودنی جانب تنقید کننده است که باعث واکنش میگردد.
این در حال است که دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان چنین ارزیابی ها را که حکومت تاجیکستان در برابر انتقادات و موقع گیری های احزاب دیگر اندیش تحمل و صبر ندارد نادرست خواند.
آن مقصدهایی که حکومت در پیش خود گذاشته است، به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، تامین نمودن امنیت آذوقواری و از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن جمهوری تاجیکستان، و ما در همین راه می توانیم با هر یک حزب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی همکاری ها داشتگی باشیم.
ضمناً کارشناسان و جامعه شناسان تاجیک کاهش تحمل پذیری در حکومت تاجیکستان و در انزوا قرار دادن احزاب دیگر اندیش و شخصیت های معروف را در وقت های اخیر به مشاهده گرفتند. ابراهیم عثمان جامعه شناس تاجیک میگوید در حالی که نهادهای خاص دولتی خوب عمل نمی کنند و قضاوت و تصمیم در دست افراد علاهیده است، همه چیز در زمینه منفعت این گروه حل می شود.
من گمان میکنم که در اینجا زیادتر اونهایی که باید تا حد نهایی تا جای قضاوت کننده این سخنها را رسانند، اینا کمتر در این مسئله سعی میکنند. شاید این مسئله خود را دیگاه داشته خواستنی اونهایی که خدمتگذار هستند در حکومت، نه اجرا کننده هستند بلکه خدمتگذار هستند، شاید اینها باشد و شاید هم حتی در بین اونهایی که در حکومت هستند و تصمیم گرفتن با اونها وابسته است، اونها خود را کنارگیری میکنند از شنیدن این گپ ها و در اساس این گپ ها با وجود آوردن تغییرات ها.
در همین حال بیشتری تحلیلگران بر این نظرند که تنقید حاجی اکبر توراجانزاده و همین طور محیدین کبیری در سامانه رسمی تاجیکستان خاور شاید استفاده از همون تکنولوژی زمان شوروی است که با دست افراد نامعلوم ولی در رسانه حکومتی انجام شده است. کارشناسان میگویند شنیدن حرف و اندیشه دیگران هنوز اجرا یا قبول آن را ندارد، ولی نشانه آن خواهد بود که حکومت میتواند، یعنی تحمل دارد که حرف مخالفینش را هم بشنود. عبدالقیم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
حسن و سوی تحمل سیاسی در تاجیکستان و باز هم ادامه برنامه مجله شامگاهی از دوشنبه. بریتانیای کبیر آمادگی خیش را برای کمک در برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان اعلام کرده است. هیئت پارلمانی بریتانیا که با مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و همپرسی تاجیکستان دیدار کرد گفته است لندن آموزش نمایندگان حوزه ها و مرکزهای انتخاباتی را سرمایه گذاری خواهد کرد.
این در حال است که قبلا مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی با جریان برگزاری انتخابات پارلمانی و آمادگی‌ها در این زمینه انتقاد کرده بودند، ولی کارشناسان می‌گویند شاید یک علت چنین عدم توجه خود صفت انتخابات‌های تاجیکستان هم باشد که جوابگوی معیارهای بین‌المللی نیستند و با وجود کمک‌های قبلی اصلاحات در این بخش تا حال کمتر واقع شده است. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش سفرگل عالمی همکاری ما در شهر دوشنبه.
بریتانیا اظهار آمادگی کرد که برای انجام نظرپرسی و آموزش افکار جامعه تاجیکستان در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان در ماه فوریه سال 2010 سرمایه گذاری کند. روزی دوشنبه به دنبال دیدار با هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، یک گروه وکیلان پارلمان بریتانیای کبیر اظهار داشت که برای برگزار کردن نشست و سمینارها در آستانه انتخابات به تاجیکستان کمک کنند. محیب الله دادجانوف، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت بریتانیا برای تنظیم بخش‌های آموزشی و پرسش‌ها در میان مردم تا سرشوی انتخابات ماه فوریه مبلغ گذاری می‌کند.
کنم تشکلات های غیر دولتی را در باره آموزاندن و بلند برداشتن سویه حقوقی پاپ کنندگان، سویه حقوقی کارمندان اوچست و انتخاباتی و حوضه و انتخاباتی که در اساس جمعیتی در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده می شد، باید این مسئله هم گفتگوزار شد. ما انتظار اون که این تا عملی می شن.
سیاست‌شناسان و تحلیلگران تاجیک انجام دادن نظرسنجی و آموزش نمایندگان حوزه های رای دهی را مهم می شمارند. به قول جامعه شناس غیور قهاروف، سرداری سازمان سوسیولوژ، به طور ناکافی گذراندن همه پرسی ها در آستانه انتخابات پیشین نشان داد که مردم حتی به رای خود اعتماد ندارند و بعضی ها نمیدانستند که به کی آواز دهند. سازمان سوسیولوژ در انتخابات سال 2004 یک همه پرسی انجام داده است که نتیجه آن معرفت کم، سواد پست و ندانستن حقوق های سیاسی مردم را بیشتر نشان داده است. غیور قهاروف، سرداری سازمان سوسیولوژ:
اگر یک سه گویم که در حقیقت ما این مسئله هم بررسی کرده بودیم، بسیاری ها در اینجا حاضر، من پاویزش در یادم نیست، بسیاری ها گفته بودن که همین در انتخابات من اشتراک کنم نکنم هم که با نتیجه انتخابات تاثیر نمی رساند. گروه های گوناگون اجتماعی با خودی همین نتیجه انتخابات الکی پیشگی باوری نداشتن و آنها فقط از نقطه نظر همین خیلی اشتراک میکردن که همین یک وای گراج وظیفه شهروندی خودشان میدانستند.
و اما کارشناس اسماعیل رحمتوف بر این نظر است که هرچند سازمانهای بین‌المللی و کشورهای کمک‌رسان تلاش میکنند که برای برگزار کردن انتخابات دموکراتی مساعدت کنند، ولی مبلغ گذاری آمادگی برای انتخابات مسئولیت حکومت تاجیکستان است.
اونها شاید این کار خیر پیش گرفته باشند، کار خوب است، لیکن این وظیفه جانی، وظیفه مستقیم دولت، هر کدام دولت است که باید دولت برای بلند برداشتن سویه همون دانش یا که مفکوره همین سیاسی همین شهروندان خودش باید اقدام ورزد.
سفیر ایالات متحده آمریکا کنت گروس ضمن سفرش به منطقه رشت تاجیکستان در یک نشست خبری اید به مسئله برگزاری انتخابات فوریه تاجیکستان گفت:
Hope to do, and we're still getting the details worked out, is to provide assistance to the election commission, make sure they have training on what to do and are able to conduct elections in polls, polling places, and understand the circumstances. We would also like to make sure there's a voter education campaign.
درباره یاری برای انجام دادن میزگردها و کنفرانس ها فعلا برنامه در دست نداریم، ولی در این باره فکر خواهیم کرد. در رابطه با مبلغ گذاری کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان جهت انجام دادن دوره های آموزشی برای نمایندگان حوزه های انتخاباتی، حکومت آمریکا مبلغ گذاری نمیکند و این مسئولیت کمیسیه مرکزی انتخابات و رای گیری تاجیکستان و نامزدها میباشد.
So that the voters know what their rights and responsibilities are. As far as roundtables for individual parties, that's not something we're looking at right now. That's something we encourage, but it's not something the United States government would be organizing itself.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید که در نظر دارد در یک همایش با نمایندگان احزاب و سازمانهای جامعه شناسی مسئله انجام دادن پرسش ها در آستانه انتخابات ماه فوریه را بررسی کند. گروه پارلمانی بریتانیای کبیر طبق برنامه سفر خود انتظار می رود از وزارت امنیت، انرژیتیکا، آب و ملیاراسیا و رشد اقتصاد و سودا دیدن کند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پیگیری مسائل تاجیکستان را در مجله شانگاهی با گزارشی از کلوب ادامه می دهیم. در یک صدمه نقلیاتی در شهر کلوب در جنوب تاجیکستان 3 کس کشته و 3 تن دیگر جراحات های سنگین برداشتند. این در حالی است که مدت 10 ماهی سال جاری تعداد صدمه های اتومبیلی در این منطقه در مقایسه با سال گذشته به مراتب افزوده است. افزایش وسایل نقلیه و رانندگان تصادفی از علت های اصلی افزایش صدمه ها در کلوب عنوان می شود. موضوع را همکاری ما در کلوب مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی روز 15 نوامبر در راه کلاب مومین آباد 3 تن هلاک و 3 تن دیگر مجروح گردید. سید مومین حسنوف، سردار بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب، میگوید در جای صدمه 3 تن از مسافران سبوکروی اپل وکترا هلاک و مسافران تنگه به بیمارخانه انتقال داده میشوند. جناب حسنوف با شرح بیشتر جزئیات این صدمه افزود:
اتوماشینای تنگه اپل وکترا هنگام حرکت از طرف دهه زرکی به طرف شهر کلاب حرکت میکرد. در وقت حرکت در کیلومتر 7 کیلومتر و 800 متر روی سمت کلوب نبود، در گردشگاه خود حرکت راه رو ویران کردند. سرعت حرکت را بالا نمودند، عهده ای درک کردند و سر نخلان نمیبرند و همین طرف به مقابل سمت حرکت برآمده با تام و افتماشین تاریک میگن تنگیم برمیخورد. در نتیجه ضررهای جسمانی گرفته شده مسافران یافته ماشین تنقه اوپل الکترا در بیمارخانه به هلاکت میرسند.
در همین حال موافق اطلاعی اداره بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب شماری صدمه های نقلیاتی در شهر و ناحیه کلوب تا دو ماه اخیر رو به افزایش است. ظفر مرادوف کارشناس محلی میگوید بیشتری صدمه های نقلیاتی با عیب راننده های جوان که دانش و تجربه کافی رانندگی ندارند به عمل میآید. از سوی دیگر با گفته او به تفاوتی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیز باعث افزایش صدمه های نقلیاتی گردیده است. جناب مرادوف افزود
اگر قانونی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی رفتار کند همه خیر راننده های به حوصله و به پروایی که قاعده مدنیت و راندن وسیله نقلیات ندارند همون را همه چوره ممکن اندیشتن که من بعد اون تکرار لیکن سبب اون که ممکن با یک گرفتن منفعت تمام کرونای خیش منفعت خیش کیسه خیش یک مبلغ نو چیزی که میگیرن نسبت جامعه معین شدن میگیرن و این با اون میرساند که واسطه نقلیات بیشتر در طرز اون در اندیشه اون است با کم پول دادن از کارمند بودازی دولتی خلاص شود و همون کم گناهی که میگه بس تکرارش کنه.
در همین حال جناب حسنوف میگوید کارمندان اونها همیشه تلاش میکنند تا پیش روی قانون شکنی ها رو در این سمت بگیرند و میگوید هرچند راننده های جوان از قاعده های حرکت در راه خوب خبر داشته باشند هم اما قصدن و به پروانه آنها رو ویران میکنند که این باعث مرگ و هلاکت انسان ها میشود. با گفته او در بعضی حالت ها پیاده گردان نیز باعث صدمه های نقلیاتی میشوند.
با قاعده های عادی ترینی قاعده حرکت راه رعایت نکردنی هم راننده وسط نقلیات و هم پیاده گردان میباشد. همچنین من فکر میکنم که وقت های اخیر راننده های جوان هم بسیار بچه دگی هستن از حد بسیار خیلی ما هم حسابات همون هسته یکی کدامش که مثال قایده حرکت راه اطاعت نمیکنن نسبتشون خیلی متریال معمولی تحقیق شده است مواد معمولی و نسبتشون چوره معمولی دیده استده.
دوامی ده ماهی سالی جوری در شهر نوحیه کلوب 35 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 6 نفر هلاک و 49 نفر جراحت برداشته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
افزایش صدمه های نقلیاتی در جنوب تاجیکستان که سبب مرگ مسافران و رانندگان شده است. یک موضوع ورد زبان مردم در تاجیکستان در این شب روز البته کمبود نیروی برق است که شدتش بخصوص در مناطق روستایی کشور از حالا هنوز فصل زمستان نارسیده جدی احساس می شود. خوانندگان سایت آزادی.org نیز در این شب روز در مسئله کمبود نیروی برق نامه زیاد می نویسند. چندی از این نامه های رسیده پیرامون مسئله نیروی برق را مسئول سامانه اینترنتی برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شنبه خمینی شهریار خلاصه میکند.
آمد آمد زمستان با وزش نخستین شمال های برفالود سردش و در همین راستا اعلان لیمیت برق کم نفره را که در تاجیکستان به سر میبرد به توجه میگذارد. مخصوصا اگر در این میان یک نیروگاه بزرگ که به خارجان تعلق دارد و اعلان میکند که اگر قرضا پرداخته نشوند تولید نیروی برق را قطع خواهد کرد. خورشید از پنجکن در واکنش به این اعلان سنگتودایک پسیمیستانه نوشته است حال مردم از سال گذشته نیز بدتر خواهد شد. سعید از روسیه نیز عین این نظر را نوشته است. سینو از سنگ پیتربورگ از خداوند بزرگ طلب نگهداری تاجیکان نامدار را کرده است. خواننده دیگر با تخلص مرس که از مسکو بوده است گفته است اگر مشترکان با روسیه چند نیروگاه دیگر نیز که بنیاد کنیم برای تاجیکستان فایده نخواهد داشت. این خواننده نوشته است استقلال انرژی تاجیکستان مثل استقلال سیاسی شده است با راه می رود که روس ها نشان می دهند. ولی یک خواننده دیگر متحیر است که آخر 25% سهمیه های این نیروگاه به تاجیکستان تعلق دارد. یک خواننده دیگر گفته است چرا گناه را به دوش روسیه بار میکنیم در حالی که خود گناهکار هستیم. او گفته است تا چه اندازه ساده هستیم که به این بنیاد نیروگاه فکر کرده بودیم که نیروی برق آن برایمان رایگان میشود. مهاجر از مسکو مطمئن است که با چنین سیاست دولت تاجیکستان یک عمر قرضدار بیرونه باقی میماند. شنونده های عزیز رادیو آزادی شما در این موضوع چی نظر دارید؟
تاجیک سنجابگ عرفی RFL نشانه پست الکترونی رادیوی آزادی شما شنوندگان عزیز می توانید برای ارسال نامه و در خصوص خود مستقیما از سایت رادیوی آزادی در اینترنت نیز استفاده برید. نشانه ما در اینترنت چنین است www.azadi.org یا azadi.tg. شنونده عزیز در همین جا می رسیم به پایان ساعت اول مجله شانگاهی دوشنبه 16 نوامبر. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه خورشید همدان بعد یک ساعت با نشر جنبسی مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی میمانید.
آبرسنم سیمان تنم تو حل مشکلم توی دوای دلم آبرسنم سیمان تنم تو حل مشکلم توی دوای دلم
تو چشم سیاه تو دوش مای تو